بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان،
جلد دوم،
کتاب المتاجر، صفحه
177. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و الغش بکسر الغین، الخفی کشوب اللبن بالماء و بضع الحریر فی البروده لیکتسب ثقلا. تا به حال 20 مورد از مواردی که جزء کسب‌های حرام محسوب می‌شوند رو شمردیم. 21 مورد غش خفی است. غش رو آقایون اینجوری معنا کردن، گفتن فهوه تلبیس السلعه به ارادت ما لیس فیها. تلبیس السلعه به ارادت ما لیس فیها، یعنی اگر انسان کالا رو به یک نحوی در بیاره که یک کسی مشتبه بشه براش که آیا اون چه که اراده نشده در این شی باشد وجود داره یا نداره، یعنی خلاصه یک کاری رو انجام بده با اون کالا که این با اون چه که مراد از این کالا نیست تلبیس بشه، اشتباه بشه، مشتبه بشه. مثل چی؟ مثل این که انسان آب رو با شیر مخلوط بکنه. قشم هم همینجور که ایشون فرموده اگر خفی باشه کسبش میشه حرام. وقتی انسان توی شیر آب میریزه، خصوصا اگر آب رو یه مقداری کم بریزه معلوم نمیشه. حالا یه وقت هست توی 1 کیلو شیر 2 کیلو آب میریزه، نگاش که بکنی رنگ پریده است، معلومه. اما اگر کم آب بریزه توش، این قش خفی است و قش خفی هم کسب بهش میشه چی؟ میشه حرام. یا مثلا ابریشم رو در جای سرد جلوی کولر آبی مثلا بگذاره برای اینکه سنگین بشه، چون ابریشم وزنی خرید و فروش میشه، وزنش میکنن، رطوبت به خودش میگیره و این رطوبت باعث میشه وزنش سنگین بشه. یا مثلا فرض کن طرف گوسفند زنده میخواد بفروشه، تو علفش یه مقداری نمک میریزه، وقتی نمک ریخ علف رو این حیوان بیچاره خورد، هی تشنش میشه آب میخوره، صبح تا ظهر میبینی 3 کیلو 4 کیلو 5 کیلو وزنش اضافه شد. یعنی گوسفندی که باید 40 کیلو مثلا باشه، وقتی گذاشتنش رو ترازو 45 کیلو شد. خب روزی 2 تا 3 تا 4 تا از این گوسفندا هم که طرف بفروشه، اگر گوسفنددار باشه، عرض کنم کارش هم این باشه، خب در ماه در مجموع که جمع میزنی میبینی یک مبلغ خیلی زیادی تفاوتش هست. خب اینا همه میشه قش خفی. البته اگر قش خفی نباشه، ایشون میفرماد حرمت نداره، گرچه کراهت داره. حالا قش غیر خفی مثل چی؟ مثل اونجا توی کیسه گندم مثلا 2 کیلو خاک بریزه. خب بالاخره این گندم رو که شما زیر و روش کنی، یه مقداری این طرف اون طرفش کنی، خاکش معلوم میشه. خاک با گندم اینجور نیست که یه جوری ممزوج بشود که نشه فهمید، امکان فهمیدنش نباشه. یا مخلوط کردن گندم خوب با گندم پست و گندم مثلا درجه چند، البته این در صورتی غیر خفی است که اون گندم ها رو بشه از هم تمیز داد. حالا یه وقتایی هست مثلا بعضیا خصوصا اگر ارتباطی هم با این مسائل نداشته باشن، خیلی نمیفهمن قد گندم خوب با گندم بد چه تفاوتی داره. این مال عرض کنم کسانی است که راحت با یه نگاه میتونن عرض کنم خدمت شما گندم خوب رو از بد تمیز بدن. علی ای حال ایشون به عنوان مثالهای قش غیر خفی این مثالها رو مطرح کرد. 22 مورد دوستان تدلیس ماشطه است. دقت کنید در لغت مشطه رو معنا کردن یعنی شانه کرد. ماشطه که اسم فاعل مشطه است به چه معنا میشه؟ یعنی شانه کننده. اما اینجا مراد خصوص شانه کننده نیست، مراد آرایشگر است. زن آرایشگر رو بهش میگن ماشطه. تدلیس در لغت اینجور معناش کردن، گفتن دلس البائع یعنی فروشنده عیب خودش رو عیب جنس خودش رو مخفی کرد. اگر اون جنسی که فروشنده میخواد بفروشه عیبش رو مخفی بکنه، اینجا میگن دلس البائع تدلیس کرد عیب رو مخفی بکنه. حالا تدلیس ماشطه یعنی چی؟ خوب عرضم رو دقت کنید. اگر آرایشگر در زنی که داره آرایشش میکنه محاسنی که در اون نیست اظهار بکنه، مثل این که به عرض کنم قول ایشون صورتش رو سرخ بکنه، یا موی این زن مثلا یه طرف سرش کچله موی زنان دیگر رو به موی او وصل بکنه، یا موش کوتاهه هیچ وقت بلند نمیشه موهای دیگری رو به موی او وصل بکنه به طوری که موهاش مثلا بلند نشون داده بشه، ایشون میفهمد اینا حرامه. کسبی هم که این آرایشگر در این مسیر میکنه میشه چی؟ میشه حرام. آرایشگر هم خصوصیت نداره ها. اگر یک زنی خودش آرایشگر خودش بشود اینم حرمت داره، در فرض تدلیس ماشطه اینم حرمت داره. یعنی اینجور نیست که فقط اگر بره پیش آرایشگر و عرض کنم این کار رو بکنه این حرام باشه. این که تدلیس ماشطه رو ایشون گفته چون بحث کسب حرامه، رو این حساب تدلیس ماشطه رو گفته، والا خودش هم انجام بده حرام. اما دوستان بزرگوار این آرایش در فرضی حرام است که تدلیس اتفاق بیفته. یه وقت هست این زن در معرض ازدواج، یا زن عمه ایست کنیزی است که در معرض فروش میخواد قرار بگیره، بخوان معایب قیافه او رو با اینها مخفی بکنن که اون مرد یا اون کسی که میخواد این کنیز رو بخره میل بیشتری به خریدن این زن پیدا بکنه و در واقع عرض کنم خدمت شما گول بخوره، اینجا میشه تدلیس. اما اگر زنی شوهردار است، یا زن شوهردارم نیست اما سنش بالاست مثلا در معرض ازدواج نیست، اینجا آرایش کردنش اگر در معرض نامحرمان نباشه هیچ اشکالی نداره، چون تدلیس اتفاق نمیفته. اون چه حرام است در این مسئله تدلیسه، یعنی اونجایی که بخواد تدلیس بکنه. و مورد 23، مورد 23 ایشون میفرماید تزیین کردن هر کدام از زن و مرد به اون چه که برشون حرامه. یک سری عرض کنم تزیینات برای مرد حرامه، یک سری تزیینات برای زن حرامه. این که مرد یا زن به چیزی که بر او حرامه از خودش رو تزیین بکنه این حرامه، ولذا اگر کسی هم او رو تزیین بکنه و بخواد از این طریق پولی کسب بکنه اون هم میشه چی؟ میشه حرام. مثلا اگر بخوایم مثال بزنیم، مرد بیاد مثلا علنگو دستش کنه، دستبند دستش کنه، خلخال به پاش ببنده، لباسهای مخصوص زن رو اونچه که عادتا اختصاص به زن داره مثل مانتو، مثل چادر، مثل دامن، اینها رو بپوشه، عرض کنم خدمت شما، یا تزیین به هر نوع طلایی بکنه، چون طلا برای مرد حرامه و مخصوص زنه، تزیین به طلا یا تزیین به ابریشم خالص، البته الا موارد استثناء، چون میدونید در ابریشم خالص گفتن اگر ساتر نباشه، ساتر عورت نباشه، یعنی به اندازه‌ای که بتواند ستر عورت بکنه نباشه اشکال نداره. حالا اگر یک کسی یه مچبند کوچیک ابریشمی تو مچش بسته این ساتر و عورت نیست و چون ساتر و عورت نیست ولو ابریشم خالصم باشه یه سری گفتن اشکال نداره، مانعی نداره. لذا ابریشم خالص اگر ساتر و عورت باشه اون هم میشه مخصوص زن و برای مرد میشه حرام. اما برای زن چی حرامه؟ برای زن لباس مردانه پوشیدن، لباسی که اختصاص به مرد داره پوشیدنش برای زن حرامه. مثل ایشون مثال میزنه به کمربند، مثل عمامه. این مثال ایشون دوستان به کمربند یه نکته ای رو باعث میشه ما عرض بکنیم که ایشون هم اشاره کرده اما توضیح نیاز داره. ببینید دوستان، این که ایشون هی میگه عادتاً، میخواد بگه که این امور یه سریش هست که عرفی است. وقتی میگیم لباس مخصوص زن رو مرد نپوشه، لباس مخصوص مرد رو زن نپوشه، خب کی لباس اختصاص به زن پیدا میکنه؟ اونجایی که عرفاً اختصاص به زن داشته باشه. کی لباس عرفاً اختصاص به مرد پیدا میکنه؟ اونجایی که عرف این رو بگه. لذا ممکنه در یک زمانی هیچ زنی کمربند رو استفاده نمی کرده، کمربند مخصوص مردها بوده، اما چه بسا امروزه بگیم کمربند دیگه اختصاصی به مرد نداره. در یک زمانی مثلا زنها شلوار نمی پوشیدن هیچ وقت، اختصاص به مردها داشت. اما ممکنه بگیم الان عرض کنم این وضعیت وجود نداره. میخوام عرض کنم که به اختلاف زمان یا به اختلاف مکان ممکنه در یک منطقه ای یک لباسی اختصاص به مردها داشته باشه، در یک منطقه دیگر اختصاص به مردها نداشته باشه. اگر در یک زمانی و در یک مکانی لباسی اختصاص به یکی از این عرض کنم دو جنس داشته باشه، پوشیدن اون لباس برای جنس مقابل میشه چی؟ میشه حرام. یه نکته اینجا ایشون میفرماد و اون این که این تزیینی که ما گفتیم ظاهرا در اصل حرمت تزیین خصوصیت نداره، گرچه دوستان ایشون عنوان تزیین رو آورده، بعد پوشیدن مثل کمربند و عرض کنم عمامه و اینها رو هم مثال میزنه. ظاهرا ایشون هر نوع لباسی، هر نوع چیزی که انسان به تنش میکنه و عرض کنم خدمت شما استفاده میکنه از اینجور امور رو باعث تزیین میدونه. حالا ممکنه یک کسی بگه آقا کمربند که دیگه چیز تزیینی نیست، که کمربند غیر تزیینی است، یه چیز تزیینی، مگر یه کمربند یه سگکی داشته باشه اونم طرف بندازه روی پیراهنش که بخواد مثلا حالت تزیینی ازش استفاده بکنه. علی‌ای حال این امور حرمت ذاتی هم دارن، یعنی تزیینش خصوصیت نداره. اما شاید تزیینی که ایشون آورده باز از باب این است که میخواد بگه کسب مال از این طریق حرامه، یعنی یه کسی این لباس رو بپوشونه به دیگری که براش حرامه، بعد بخواد از این طریق چیکار کنه؟ کسب مال بکنه. رو این حساب مثلا ایشون گفته اینم حرامه. این ستا رو بخونیم تا برسیم به بحث بعدمون. نگاه کنید، ولغش به کسر الغین، الخفی، قش خفی حرامه. مثل چی؟ کشو باللبن بالماء، مثل مخلوط کردن شیر با آب و مثل وضع الحریر فی البروده لیکتسب ثقلا. حریر و ابریشم رو انسان در برودت بگذاره، یعنی در جایی که سرده، برای چی؟ برای اینکه سنگینی رو کسب کنه. خب حالا سنگینی رو کسب کنه چه خود مشکلی ایجاد میشه؟ مشکلی که ایجاد میشه چون اینا وزنی باید خرید و فروش بشه، مثلا به جای اینکه این ابریشم یک کیلو وزن داشته باشه میشه یک کیلو 200 گرم، یک کیلو 100 گرم، در واقع اون 100 گرم پولی که میگیره پول اضافه است. و یک راه به مالا یخفا، اگر این قش خفی نباشد، به یک وضعیتی باشه که مخفی نباشه، این حرمت نداره، دیگه میشه مکروه. مثل چی؟ کمزج الحنته به تراب، مثل مخلوط کردن عرض کنم حنته با تراب. البته این که ایشون میگه این مثال است برای صورتی که مخفی نیست، شاید بتوان گفت اگر کسی یک کیسه گندم میخره مثلا اون زیرش یه مقداری خاک داره که معلوم نمیشه، باید بره خونه باز کنه بریزه عرض کنم توی ظرفی تا معلوم بشه، بعدم میاد میبینه این وانتی که بهش مثلا این گندم رو فروخت دیگه اصلا وجود نداره، کجا بره اینو پسش بده. تو این فرد ممکنه بگیم باز این قش چیه؟ قش خفی است، قش غیر خفی نیست. ایشون ظاهرا موردی تو نظرش بوده که طرف به راحتی متوجه این میشه. حالا مثلا فرض کنید با یه چیزی ور میداره میریزه تو پلاستیک، طرف هم داره میبینه چه اتفاقی داره میفته، میبینه یه مقداری مثلا با خاک مخلوطه، اینا میشه قش غیر خفی. و تبن عطف به ترابه، مثل مزج هنته به تبن یعنی کاه. و جیده ها به ردیعه ها، یعنی اگر جنس خوب از هنته رو با جنس بد از هنته قاطی کنن به طوری که باز معلوم باشه، نه مثل حالا که مردم اصلا دیگه با گندم سر و کار ندارن، من و شما فقط نونو میخوریم میخوریم، تو خونه ها دیگه گندم استفاده نمیشه. اوهدی از مردم یا تو روستاها مثلا ممکنه گندم رو بگیرن آرد کنن باش نون درست کنن. خب قدیما مردم همینجور که با همه چیزا سر و کار داشتن با گندم هم سر و کار داشتن، خودشون آرد میکردن میشناختن. اما من و شما دیگه الان گندم رو من خودم از جو تشخیص نمیدم اگه پوست کنده باشه، یعنی به راحتی نمیشه تشخیص داد چون ما سر و کار نداریم. میخوام عرض کنم این مال اون وقتیه که بشناسه طرف، ولی اگه نشناسه باز میشه خفی. و تدلیس الماشته، مورد بعدی تدلیس ماشته است، به اظهارها فی المرأه محاسن لیست فیها، به این که اظهار بکنه اون ماشته در زن محاسنی را که نیست در اون زن، یعنی محاسنی رو که درش نیست این اظهار بکنه. البته یه لحظه من دقت کنید، گاهی محاسنی که نیست در او اظهار میکنه، گاهی عیبش رو مخفی میکنه. مثلا فرض کنید یه کسی عرض کنم لکه پوستی داره و این رو به صورتی میپوشونه که آرایش نکرده ها، محاسنی رو هم اظهار نکرده، فقط عیبش رو بگید پوشونده، یعنی اون عیب مخفی شده همین مقدار. یا مثلا فرض کنید عرض کنم خدمت شما ابروش کم پشته، اونو از این حالت در آورده، یه تیکش مثلا خالی شده اونو از این حالت در آورده، تزیین نکرده، آرایش نیست، اما عیبشون رو مخفی کرده، اون هم به نظر میرسه تدلیس ماشته هست، فقط این اظهار محاسن نیست، خفاء عیبم جز همین موارد به نظر میرسه باشه. به اظهار ماشته در مرأه محاسنی را که لیست فی المرأه، فیها یعنی فی المرأه، من تحمیر وجهها، مثل این که صورتش رو سرخ کنه، و وصل شعرها، پیوند زدن به موی او، به واسطه موی زنان دیگر مو به او به موی او وصل بکنه تا مثلا از کچلی در بیاد، یا از کم پشتی مو در بیاد، یا از کوتاهی مو در بیاد، و نحوهی و ماننده عرض کنم این امور، مثل خالکوبی و امثال اینا. و مثله فعل المرأة له من غیر ماشته، مثل همین تدلیس ماشته است، این که انجام بدهد زن عرض کنم خدمت شما به قصد تدلیس، لهو یعنی لتدلیس، برای تدلیس انجام بده بدون ماشته، یعنی آرایشگرم انجام نده، خودش رو خودش این کارو انجام داده. ولو انتفى تدلیس، حالا اگر تدلیس منتفی شد، کما لو کانت مزوجه، مثل اونجایی که زن ازدواج کرده، گرچه ممکنه زن ازدواج کردن باشه، اما یه جاهایی برای زنانی که عرض کنم خدمت شما سالم نیستن و منحرفن باز این تدلیس اتفاق بیفته. اینجا ایشون میفرماد فلا تحریمه، دیگه حرمتی نداره، چون این در معرض ازدواج نیست، شوهر داره و برای ازدواج طبیعتاً کسی سراغ او نخواهد رفت. آخرین مورد تو این قسمت، و تزیین و کل من الرجل و المرأة بما یحرم علیه، تزیین بکنه هر کدوم از زن و مرد به اون چه که حرامه بر اون، مثل چی؟ مثل پوشیدن رجل از سوار، سوار یعنی علنگو، دستبند، یا خلخال. قدیما دوستان همینجور که رو مچ دستشون یک دستبندی میبستن، یه پابندم داشتن، حلقه فلزی که زنان به مچ پای خودشون میبستن بهش میگفتن خلخال. و ثیاب مختصده ها، عادتاً ثیابی که اختصاص به زنان داره، این برای مرد میشه چی؟ میشه حرام. اینا مواردیست که برای مرد حرامه ها. و یختلف ذالک به اختلاف الازمان و الاسقاء، این امور به اختلاف زمان و مکان عرض کنم متفاوته. اسقاء جمع سوق به معنای ناحیه، یعنی نواحی مختلف با هم دیگه متفاوت. و منه از موارد تزیین حرام است تزینه به ذهب، تزین رجل به طلا. و ان قل دیگه طلا کم و زیاد نداره، در حد یه انگشتر یک گرمی هم که باشه همینه. و الحرير الا مستثنی، و ابریشم خالص مگر اون مقداری که استثناء شده، که مقدار استثناء شده رو گفتن اون مقداری که ساتر عورت نباشه، مثل در حد یه مچبندی، در حد یه کلاه کوچکی، اینا اشکال نداره. و کلبس المرأة ما یختص بالرجال، این دیگه مثال برای زنه، اگر زن اون چرا اختصاص به رجل داره به پوشمون میشه عرض کنم حرام. مثل منطقه، منطقه یعنی کمربند، و امامه عرض کنم از مواردیست که اختصاص به مردان داره و اگر زن بپوشه حرام.
تو بحث حدیث که ساتر عورت نباشه، اگه همین
شفاف
باشه
ساتر عورت نیست؟ نه، وقتی میگیم ساتر عورت نباشه یعنی حدش در حدی نباشه که ساتر باشه، نه به خاطر عرض کنم توری بودنش.
پس اصلا تو قشقتی میشه مثلا سیب زمینی رو مثال زد که با گل مخلوط را خوشنده هم خریداران داره میبینه اینو.
آره دیگه میشه غیر خفی.
بله میشه یا تخمه این که اصلا نمایی خیلی قاطیش میکنه.
بله اینو میشه غیر خفی چون معلومه.
اصلا میشه خفی و اونا یعنی ما دیگه نسبیه، های نسبی باشه ملات باشه نمیشه این افراد بعد شما حرام ولی بر من حرام نیست. من
نسبی باشه اگر برای شما مخفیه، یعنی او داره اصلا ممکنه این بنده خدا توی منطقه این گندم خوب و بد رو با هم قاطی کنه که مردم نمیشناسن، اونجا میشه حرام. اما اگر همین بره تو روستا بفروشه حرام نیست، چرا تو روستا همه میشناسن، نسبی بشه اشکال نداره که. مهم اون خفی و غیر خفی بودنش.
توی تبلیغ وقتی مخاطب یعنی این پارتگار میدونه که این تبلیغ کرده دیگه
نه آخه گاهی این تدریس اتفاق میفته. ببینید علا ای حالن این اثر داره توی پذیرشون و تدریس اتفاق میفته. یه وقت شما میگید آقا این آرایش بکنه نکنه برای این مرد هیچ فرقی نمیکنه، تدریس واقعا اتفاق نمیفته، اونجا دیگه تدریس نیست. فرض ما فرض تدلیسه، یعنی اونجایی که طرف عیب رو مخفی میکنه یا اظهار حسن میکنه نه که نمیدونه آرایش کرده، این اثر ناخودآگاه انگار روش گذاشته میشه، دقت میکنه که به طوری که تدلیس اتفاق بیفته. اگر حالتی باشه که این تدلیس صدق بکنه طبیعتاً حرام، اما اگر نه یه جوریه که تدلیس صدق نمیکنه، یعنی نمیگن این بنده خدا گول خورد با این کاری که آرایشگر کرد، طبیعتا اگر آرایشگرا این کارو میکنن، زنها این کارو میکنن، اثر داره که این کارو میکنن، اونا خب بی خود این کارو نمیکنن که، معلوم میشه اون اثر وجود داره.
این تذکیر به کل این مرد که گفته بعد لبس رو سن لباس زن و مرد رو تذکیر رو پوشیدن لباس اینا فهم کنم تذکیر هم
من در حال شلوار توضیح دادم که تشنه داشت کلاس. ببینید توضیحش اینه، ایشون ظاهرن پوشیدن همه اینها رو تزیین میدونه، یعنی خود پوشیدن شلوار، پوشیدن دامن، حالا ایشون این رو اسمش رو تزیین گذاشته، اما ما عرض میکنیم خود تزیین اصلا خصوصیتی نداره. یعنی اگر پوشیدن لباس اختصاصی زن برای مرد یا اختصاصی مرد برای زن حرامه، پول در آوردن از این طریق میشه حرام. حالا ایشون چرا تزیین رو گفته؟ ما عرض کردیم تزیین رو گفته چون میخواد کسب حرام رو مثال بزنه، یعنی من بیام یه تزیینی برای یه کس دیگری انجام بدم و در این قبال بخوام چکار کنم؟ پولی دریافت بکنم، ولی تزیین ظاهرا خصوصیتی نداره.
خطاعت تزیین رو تزیین
رو قشه دیگه، یعنی حالا یا قش یا تدلیس یا قبر، بله قطعا اینجوریه. یعنی اگر طرف مثلا یه قطعه ای تو کامپیوتر شما به کار ببره که غیر اصلیه، بخواد پول اصلی رو از شما بگیره به عنوان اصلی به کار برده باشه، قطعا همینه. بگید آقا. این ظاهرا محل بحثه، این که حالا مثلا تو سینمای مردی خودش رو مثل عبدی عرض کنم خودش رو به صورت زن در بیاره و همه هم بدانند، این محل بحثه. یه وقت هست یه مردی مثلا لباس زن میپوشه میاد تو خیابون، بحث تئاتر و فیلم و این حرفا هم نیست، ولو همه هم بدونن، اما بحث فیلم و تئاتر نیست، طرف لباس زنانه پوشیده اومده توی مثلا عرف داره میگرده، خب این طبیعتا حرمت داره. اما اگر یک فیلمی باشه همه هم میدونن این مرد لباس زنانه پوشیده، همه هم میدونن این فیلمه، برای فیلم بازی داره این کار انجام میده، اینو بعضی ها ظاهرم گفتن مشکلی نداره، حرمت نداره. بله دیگه تفاوت نمی کنه. آخرین سوال. اگه بفهمن که فریب نمیخورم که باشه، قصدمو باش، اما من میدونم حالا یا میخرم یا نمیخرم دیگه. اگه من میدونم مثلا 50% این برنج هندیه 50%ش ایرانیه، طبیعتا به همون اندازه پول میدم، ولی عقلم که من بخوام اینو به اندازه برنج ایرانی پول بدم، میرم یه جای دیگه میخرم. اون بازی فرض دیگریست، مثل کسی که مثلا هیچ کس برنج نداره، فقط این آقا داره، اون اگه برنج ایرانی 7 تومانی رو بخواد 12 تومن بفروشه مردم مجبورن بخرن، اونم میشه حرام، از باب این که مثلا احتکار کرده، از باب این که داره اجحاف میکنه، اونا یه حرفای دیگه است، بحث تدلیس دیگه نیست. اجحاف و ظلم و عرض کنم خدمت شما احتکار و اینا یه عناوین دیگه است اگه انحصار باشه. اما اگر انحصار نباشه، من دارم میبینم این برنج هندی و ایرانی با هم قاطیه، خودش هم مثلا ممکنه بگه به من، این دیگه تدلیس نیست، حالا ولو قصد اولیش هم این باشه، اون قصدش به درد نمیخوره چون من میدونم. خب بریم سراغ بحث بعدیمون. دوستان بزرگوار، اجرت بر فعل واجب حرامه، یعنی فعلی که عرض کنم واجبه، من بخوام برای اون پولی رو دریافت بکنم، این میشه حرام. خوب عرضم رو دقت کنید. در بحث احکام میت، اموری بر انسان واجب کفایی است که نمیشود برای اون امور کسب مال کرد، پولی دریافت کرد، مثل غسل دادن میت، مثل کفن کردن میت، مثل حملش به غسال خونه، مثل حملش به سوی قبر، مثل حفر قبر، مثل نماز خوندن، اینا خب همه واجب کفایی است دیگه، هر کی هم انجام بده داره واجبش رو انجام میده، برای اینها نمیشه پول گرفت. اما برای امور زائد بر مقدار واجب که مستحبه، اجرت گرفتن مانعی نداره بر امور زائد، مثلا غسل دادن زیاده بر مقدار واجب، مثلا 3 بار باید غسل بده، تو هر بارم 1 بار بشوره کافیه، اما ممکنه این بنده خدا به جای 1 بار تو هر بار 2 بار بشوره، مثل وضو دادن دست که 1 بارم که شما بشوریم کفایت میکنه، اما بار دومش میشه مستحب. برای اون فعلی که وجوب نداره مثلا استحباب داره، دیگه پول گرفتن مانعی نداره. یا وضو دادن میت، اگر گفتیم مستحب است و بدعت نیست، این میشه عرض کنم در واقع میشه از مواردی که مشکلی نداره پول گرفتن در قبالش. یکی از مثالهایی که زدال بقیه مثال رو عبارت براتون میخونم، حفر قبر بیش از مقدار واجبه. دقت کنید عرضم رو، ببینید چقدر باید انسان قبر رو بکنه بره پایین. ایشون میفهمد اینقدی باید بکنه که 2 تا اتفاق بیفته. 1، این قبر بوی میت ازش بیرون نیاد. اگر یه کسی میت رو بگذاره 10 سانت خاکم بریزه روش، ممکنه بوی میت بیرون بیاد، این کفایت نمیکنه. 2، از شر درندگان محفوظ باشه. یعنی اگر فرض کنید شیری، پلنگی، گرگی اونجا هست، اینقدی باید این رو پایین دفن کرد و حفر کرد که این حیوان دیگه نتونه این میت رو بیرون بکشه و عرض کنم جسارت کنه به این بدن. حالا با این دوتا خصوصیت اگر مثلا فرض کن شما 1 مترم که حفر بکنی کافیه، چه بسا 80 سانتم که حفر بکنی کفایت بکنه دیگه، نه درنده ای میتونه به این بدن آسیب بزنه و نه بوی میت بیرون میاد. حالا بیش از این مقدار به مقداری که مثلا استحباب داره اگر کسی بکنه برای اون میتونه پول بگیره. مثلا گفتن تا 1 قد انسان 150 سانت 160 سانت 170 سانت این استحباب داره، تا این مقدار رو فرمودن اون مقدار زائد که مستحبه میتونه پول بگیره. و مثال های دیگری که اجازه بدید رو عبارت میخونم براتون. مورد بعدی دوستان، اجرت گرفتن بر افعالی که خالی از قرض و عقلایی است. بعضی از کارها هیچ قرض و عقلایی نداره. مثلا فرض کنید یه کسی 20 کیلومتر با شما پیاده اومده، الان میخواد استراحت کنه، بهش بگو آقا 10 کیلومتر دیگه برو اینقدر بهت میدم بدون استراحت. حالا این 10 کیلومتر رفتن اگر قرض و عقلایی پشتش نباشه، یا یه کسی مثلا ترسوی بگیم آقا تو این تاریکی 500 متر برو جلو و برگرد اینقدر بهت میدم، یا مثلا این صخره عرض کنم سنگ بزرگ رو وردار تا جای سینت بیار بالا اینقدر بهت میدم، هیچ قرض عقلایی هم پشتش نباشه. اگر قرض عقلایی تو این امور نباشه کسب مال از این طریق بگید حرامه. حالا یه وقت هست قرض عقلایی برشه، مثلا یه کسی مجاهد جنگجوه میخوان شجاعتش رو امتحان کنن، میخوان شجاعتش رو زیاد کنن، یه قرض عقلایی پشتش هست اشکال نداره، اما اگر قرض عقلایی پشتش نباشه مشکل داره. مورد بعدی اجرت بر زنا و لواط و امثال اینها. مورد بعدی رشوه قاضی. رشوه قاضی رو دوستان ایشون اینجا توضیح نمیده، نمیدونم فقه 2 رو خوندید یا نه. تو فقه 2 کتاب القضا تو همین جلد 2 صفحه 80 عرض کنم بحث رشوه قاضی اونجا گذشت که اگر قاضی از یکی از طرفین دعوا یا از هر دو یا حتی از یک شخص ثالثی پولی رو دریافت کنه برای حکم کردن، ولو به حق حکم بکنه، این پول رشوه است و رشوه حرامه. مورد بعدی اجرت گرفتن بر اذان و اقامه علی اشهر القولین. اذان و اقامه درسته، امریست مستحب، لااقل طبق قول مشهور مستحبه، اما اشهر القولین این است که چون روایاتی داریم بر اذان و اقامه انسان نمیتونه پولی رو دریافت بکنه. مثلا اجیر بشه برای اینکه روزی 1 بار روزی 2 بار اذان بگه و این مقدار پول مثلا دریافت بکنه، ایشون میفرماید این جایز نیست. اگر بابت اذان بخواد طبق مثلا عقد اجاره یا عقدی ببنده و پولی دریافت کنه، این اشکال داره. اما دوستان بزرگوار، مؤذن ارتزاقش از بیت المال اشکالی نداره. حاکم شهر مصلحت ببینه به مؤذنین مساجد بگید ماهانه پولی رو پرداخت کنه، این اشکال نداره. اونی که گفتیم اجرت گرفتن و عقد اجاره مثلا که اجرت محسوب بشه، این اشکال داره. آقایون بزرگوار، اجرت گرفتن با ارتزاق از بیت المال چه فرقی میکنه؟ اینو باز اجمالا توی بحث قضا خوندید، دقت میکنید. ایشون میفرماد اجرت چون عقدش عقد اجاره است، اجاره خصوصیاتی داره، یکی از خصوصیاتش اینه که باید مقدار عمل معلوم باشه، مثلا روزی چند بار اذان بگه، عوض باید معلوم باشه، یعنی اجرتش چیه این باید معلوم باشه، مدت مثلا باید معلوم باشه، اجاره صیغه بگید خاص داره، اینا لوازمی است که در اجاره وجود داره. اما در باب ارتزاق از بیت المال هیچ کدوم از اینا معتبر نیست. حاکم شهر میتونه بگه آقا مؤذن این مسجد رو مثلا ماهی 200 هزار تومان بهش بدید، دیگه حالا چند بار بگه معلومه معلوم نیست، مدتش چقدره، اینا هیچ لزومی نداره، صیغه خاص توی حرفا نداره. ارتزاق از بیت المال منوط به نظر حاکم است و با نظر حاکم انجام میشه، هیچ کدوم از اینا هم توش معتبر نیست. حاکم شهر اصلا میتونه ماهانه معین نکنه، هر چند وقت یه بار یه پولی رو بدون اینکه تعیین کنه ماه به ماه، هفته به هفته است، هر چند وقت یه بار، عید به عید مثلا یه عیدی میشه، چیزی میشه، یه پولی رو برای مؤذنین مثلا در نظر بگیره. دو تا نکته اینجا وجود داره. یکی این که در تحریم اجرت فرقی نیست که اجرت رو از یک شخص معین بگیره یا از یه جمعی بگیره. آخه بعضی از مؤذنین میگن آقا ما از فردی اجرت نمیگیریم، تو مسجد برامون پول جمع میکنن، از اون پول عقد اجاره بسته میشه و به ما پول پرداخت میشه. یعنی اجرت رو فرد معین نمیده، تو مسجد پول که جمع میکنن از اون پول متولی مسجد میاد چیکار میکنه؟ عقد اجاره میبنده با همون شرایط خاصش، مثلا یه چیزی به مؤذن میده. ایشون میفهمد فرق نمیکنه از محلم که جمع بشه، از مردمم که جمع بشه، باز حرمت خودش رو داره. نکته بعدی دوستان این است که اگر مالی رو وقف برای مصالح مسجد بکنن و متولی بخشی از این مالی که وقف شده برای مصالح مسجد برای مؤذن قرار بده یا خود واقف اصلا قرار بده، یعنی واقفی که این پول رو قرار داده میگه چی؟ میگه آقا یک دهم اجاره مثلا فرض کنید این سه تا مغازه‌ای که من قرار دادم برای مسجد، یک دهمش رو شما بدید به مؤذن. ایشون میفهمد اینها اجرت محسوب نمیشه، این عقد اجاره نیست اصلا، واقف یه پولی رو قرار داده، اون پول رو هم میدن به مؤذن، اشکالی نداره. ولو دوستان مؤذن اومده از آن میگه برای اینکه اون پول رو بگیر دریافت کنه، یعنی داعی و انگیزش اینه که اون پول رو دریافت کنه، ایشون میفهمد بازم اشکال نداره چون عقد اجاره نیست، واقف یه چیزی رو قرار داده اینم میگیره، گرچه اگر این قصدش اون پوله باشه دیگه از ثواب خبری نیست، این باید قصد قربت کنه تا بتونه اون ثواب رو عرض کنم داشته باشه. اینا رو بخونیم تا ببینیم به بعدی ها میرسیم. نگاه کنیم، ولو اجرتو علا تغسیل الموتا، اجرت بر غسل میت حرامه، و تکفینهم یعنی اجرت بر تکفین موتا اینم حرامه، و حملهم الى المغتسل. مغتسل دوستان اسم مکان است، میدونید اسم مکان در غیر ثلاثی مجرد بر وزن اسم مفعول میاد، مغتسل بر وزن اسم مفعول میاد، یعنی محل غسل غسل خونه، و الى القبر یعنی حمل به سوی قبر، و حفر قبورهم بخواد برای حفر قبورشون حفر اطفه تغسیل پول بگیره، و دفنهم و صلات علیهم و غیرها من الافعال الواجب کفایت هم. همه افعالی که واجب کفاییست در بحث میت که الان محل بحثمونه، اینا اجرت گرفتن برش حرام. و لوشت حملت هازه الافعال علا مندوبن، اگر این افعال مشتمل بر مندوب باشه، یعنی یک کار مستحب بیم مثلا کنارش باشه، که تغسیل هم زیادتن علال واجب، مثل غسل دادن بیش از مقدار واجب، چون یک بار تو اون بار اول و دوم و سوم که سه تا غسل باید بدید، تو غسل اول یک بار که شما بشوری تمامه، بار دومش مثلا مستحبه، برای بار دومش میتونی پول بگیری. و تنظیف هم یه لیف صابون هم عرض کنم به این میت بکشه که بدنش تمیز بشه، و وضوع هم وضوع دادن میت، و تکفین اون اموات تکفینشون بالقطع المندوبه. دقت کنید، میت عرض کنم یک سه تا تیکه عرض کنم به بدنش کفن میپوشنن، یک تیکه عرض کنم پایین تنشه، یک تیکه بالا تنشه، یک تیکه هم سرتاسریه، بیش از این مقدارش بعضی از تیکه هاست که مستحبه، مثل عمامه بستن، مثلا بر سر میت عمامه بستن مثلا مستحبه، برای اون قطعه های مندوب کفن میتونه پول بگیره. و حفر قبر زیادتن علال واجب، حفر قبر بیش از مقدار واجب عرض کنم این اشکال نداره پول گرفتن براش. خب مقدار واجب چیه؟ الجامع لوصفی کتم ریح و حراست الجثه. دقت کنید، مقدار واجب جمع کننده دو صفته، یعنی اونی که جامع دو صفت باشه این مقدار واجبه، یکی کتم ریح که بوی این میت بیرون نیاد، دو حراست جثه از درندگان، یعنی بدن این میت از شر درندگان محفوظ بمونه، که این به یک مترم مثلا حاصل میشه. خب حفر قبر بیش از مقدار واجب تا کجا؟ الا این الا دوستان جار و مجرور قیده حفر قبره ها. حفر قبر بیش از مقدار واجب الا ان یبلغ القامه، تا وقتی که به اندازه یک قد انسان برسه که مستحب تا این مقدار. ایشون میفرماد این میشه برش پول گیره، مشکلی نداره. و شق لحد، درست کردن لحد. شق لحد یعنی شکافتن لحد، درست کردن لحد، که اساسا لحد دوستان انگاری واجب نیست، ایشون میخواد بگه وجوب نداره. لحد درست کردن استحباب داره، که حالا اگر کسی برای میت لحدم درست بکنه، این برای لحد درست کردنش میتونه پول بگیره. و نقله الى ما یدفن فیه من مکان زائد الى ما یمکن دفنه فیه. یه لحظه حواست به من باشه، ببینید آقا میت بغل یه قبرستون کوچکی از دنیا رفته، یعنی اخونه میتونن بیارنش بیرون از این در قبرستون واردش کنن، تو قبرستونم که میرن همون جلوی در یه جایی هست میشه اونو دفنش کرد. مقدار واجب بر دیگران، واجب کفایی چه مقداره؟ همین مقداره که اینو بیارنش همینجا دفنش کنن. حالا اگر بابای این میت، برادر این میت گفت من میخوام این بره تو مثلا حرم مطهر دفن بشه، تا حرم مطهرم 3 کیلومتر راست، خب این مقدار که دیگه بر ما واجب کفایی نیست که ما برش داریم ببریم حرم. دقت میکنین؟ برای بردن به اون مکانی که بعید است و حالی که میشود در مکان قریب دفنش کن، برای او میتونیم پول بگیریم، چون اون دیگه بر ما واجب نیست. ولی لذا ببینید میگه نقل میت الا ما یدفن و فیه من مکان زائدن الا ما یمکن دفنه فی. نقل میت به مکانی که دفن شود در اون مکان، از مکانی که، از مکانهایی که زائد بر اون مکانی است که یمکن دفنه فی. تا اون مکانی که یمکن دفنه فی کلن 50 متره. این بابا میگه 3 کیلومتر بردار این میت رو، عرض کنم ببر اون طرفتر، اونجا دفنش کن، این دیگه چون وجوب نداره میشه برش پول گرفت. خب این لم یحرم دوستان جواب چیه؟ لو اشتملت، و لو اشتملت هذه الافعال 3 خط قبل علا مندوبن مثل این مثال ها لم یحرم التکسب بهی، دیگه تکسب به این امور حرمت نداره. ول اجره علی الافعال الخالیه من غرض حکمی، غرض حکمی یعنی غرض اغلایی، مثل عبس، مثل کارهایی که بیهوده است، مثل ذهاب به مکان بعید یا ذهاب در تاریکی او رفع صخره و نحو ذلک مما لا یعتد به فائدته عند اغلا. اینا دیگه خوندن نداره ها. ول اجره علی الزنا و اللواط و ماشاکلهما، ماشاکلهما مثل مساحقه که بین دو زن اتفاق میفته. و روش القاضی، روشا رو میگه به ذم اولهی روشا یا کسر اولهی رشا، مقصورن بدون حمزه آخر، رشا روشا نه روشا، حمزه نداره آخرش. جمع و رشوه یا رشوه، این بهما یعنی به ذم یا کسر، خود رشوه هم میشه رشوه خون، میشه رشوه خون. وقد تقدمه اینو صفحه 80 تو همین جلد خوندیم. ول اجره علی الاذان و الاقامه، اجرت بر اذان و اقامه از همین موارد، علی اشهر القولین، گرچه اذان و اقامه وجوبم نداشته باشه اما روایت داره. ولا بأس بالرزق من بیت المال، این کلمه بررزق تو کتاب ما 2 بار چاپ شده، یکشو خط بزنید. یه جا گفتم یکشو خط بزنید، باز آقا تاکید نیست، گفتم نه تاکید نیست، ماسمالیش نکنید، خلاصه این تاکید اینجا جاش نیست. ولا بأس بالرزق من بیت المال، رزق از بیت المال اشکال نداره. آقا رزق از بیت المال با اجرت چه فرقی میکنه؟ میگه والفرق بینهما ان الاجرت تفتقر الى 1، تقدیر عمل، یعنی عمل مقدارش باید معلوم باشه. ول عوض، عوض باید مقدارش معلوم باشه که اون اجرته چقدره. ول مده، زمانش باید معلوم باشه. و صیغه خاصه، صیغه خاص میخواد اجاره، اما ور رزق منوتون به نظر الحاکم. ولا فرق فی تحریم الاجره بین کونها من معین، یعنی یه فرد معین این اجرت رو پرداخت کنه، یا نه من اهل البلد والمحله و بیت المال، حتی اگر از بیت المال هم اجرت معین بشه اونم حرامه. یعنی یه کسی بیاد از طرف بیت المال بگه آقا من عقد اجاره با تو میبندم، 2 بار اذان بگو در روز، سر یک ماه هم بیا اینقدر مثلا بگیر، اجرت معین بشه از بیت المال هم حرامه. ولا يلحق بها اخذ ما اعد للمؤذنين من اوقاف مصالح المسجد، ملحق نمی شود به اجرت اخذ اون چه که آماده شده برای مؤذنین از وقف مصالح مسجد. اوقاف مصالح مسجد اون مالهای وقفی که برای مصالح مسجد وقف شده. و ان کان مقدرا و باعثا علی الاذان، اگرچه مقداری که وقف شده برای مؤذن معین باشه، مقدر یعنی معین، و باعث بر اذان هم باشه. باعث بر اذان باشه یعنی چی؟ یعنی اگه این پول نبود این مؤذن اذان نمیگفت، اما خب حالا برای این پول داره اذان میگه، ثواب میبره. میگه نخیر، نعم لا یصاب فاعلهم الا مع تمحض الاخلاص بهی که غیره من عبادات. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.
That's from us.